ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. مدارس ابتدایی و مهد کودک ها در تهران به دلیل آلودگی هوا تا روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود. 600 هزار ویتنامی از ترس طوفان هایان خانه های خود را تخلیه کردند. نصرالله سجادی که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بود، صبح یکشنبه نتوانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. آقای سجادی سومین نامزدی است که به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی می شود، اما به دلیل مخالفت نمایندگان از وزارت باز می ماند. پیشتر مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری نیز به عنوان گزینه‌های تصدی وزارت ورزش نتوانسته بودند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. در حال حاضر محمد شریعت‌مداری که معاون اجرایی رئیس جمهور است، به شکل موقت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد. به گفته معاون عمرانی استاندار تهران، مهد کودک‌ها، مدارس ابتدایی و پیشدبستانی استان تهران بجز دماوند و فیروزکوه تا روز سه‌شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. حسن کریمی به خبرگزاری ایسنا گفت که به دلیل آلودگی هوا فروش آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی نیز متوقف شده است. وی افزود فعالیت کلیه کارگاه‌های شنوماسه و تولید بتن و آسفالت در تهران و مناطق غرب و جنوب غرب استان تهران تا زمان بهبود وضعیت هوا ممنوع است. همچنین ادارات در شهر تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ساعت 14:30 تعطیل خواهند شد. به گفته مقام‌های محلی بعد از آنکه طوفان هایان هزاران کشته در فیلیپین بر جای گذاشت، بیش از 600 هزار ویتنامی که در مسیر این طوفان قرار دارند خانه‌های خود را تخلیه کردند. در حال حاضر هانوی پایتخت ویتنام با باد و باران شدید روبروست. پیش بینی می شود که طوفان ویرانگر هایان صبح روز دوشنبه به ویتنام برسد. به گفته مقامات محلی در فیلیپین، دست کم در یکی از شهرهای این کشور در حدود 10,000 نفر بر اثر این طوفان کشته شدند. انتظار می رود که آمار تلفات در فیلیپین افزایش یابد، چرا که هنوز نیروهای امدادی به بخشهایی از مناطق طوفان زده دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت حفظ حق غنی‌سازی در درون کشور از جمله خطوط قرمز ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری ایران گفت برای ما خط قرمزها از جمله حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی و غنی‌سازی در خاک ایران قابل عبور نیست. حسن روحانی همچنین گفت زبان تحقیر و تهدید در برابر ایران جواب نمی دهد و ایران به خاطر تحریم ها سر میز مذاکره حاضر نشده است. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 طی 3 روز در ژنو برگزار شد و طرفین اگرچه به توافقی دست نیافتند، اما از پیشبرد مذاکرات سخن گفتند. دوره آینده مذاکرات قرار است 29 آبان 10 روز دیگر در ژنو برگزار شود. و نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل روز یکشنبه گفت که این کشور در پی آن است تا با رایزنی در کنگره آمریکا از توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای جلوگیری کند. بنت به رادیوی ارتش اسرائیل گفت که او شخصاً پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران به آمریکا سفر خواهد کرد تا با نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. در این مذاکرات فرانسه با اتخاذ دیدگاهی سختگیرانه علیه ایران به عنوان یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات مطرح شد. درباره سیاست تازه فرانسه در برابر ایران همکارم بابک غفوری آذر گفتگوی داشته با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل فرانسه در پاریس، و ابتدا از او درباره بازتاب موضع‌گیری‌های اخیر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پرسیده.
فرانسه لحن تندی در پیش گرفت که البته انتظارش نمی رفت و تا روزنامه‌های فرانسه هم اشاره کردن به همین نقشی که فرانسه به هر حال در پیش گرفته، از جمله لوموند نوشته نقش فرانسه در مورد به بن‌بست رسیدن مذاکرات ژنو زیر سوال رفته. اما آقای لوران فابیوس از همان روز ورودش به ژنو روی مواضع جدی فرانسه پافشاری کرده بود و بعد هم گفتش که به ویژه در گفتگو با رادیوی خبری فرانسه فرانس انتر گفت هیچ اطمینانی نیست که ایران به قولهایی که میده عمل بکنه. البته او پرسش‌های مهمی رو مطرح کرد، گفت در این مورد همچنان این پرسش‌ها بدون جواب مونده، از جمله همین مسئله راکتور آب سنگین عراق و سرنوشت اون 186 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که هنوز معلوم نیست تکلیفش چه بشه، و نیز به چشمانداز غنی‌سازی ایران در دراز مدت اشاره کرد. آقای فابیوس گفتش که سال 2003 هم با ایران به یک توافقی رسیده بود جامعه جهانی، اما شکست خورد، و گفتش که دو سال بعد این کشور دوباره غنی‌سازی رو از سر گرفته. به هر حال این لحن تند فرانسه یه مقدار هم قابل پیشبینی بود، اما نه به این ترتیب که حتی برخی از دیپلمات‌های حاضر در ژنو هم که نخواستن نامشون اعلام بشه با این گفته ها موافق نبودن.
در جریان مذاکرات اینطور الان برداشت شده که فرانسه مواضع تندتری و حتی نسبت به آمریکا داره. به نظرتون چرا فرانسه در سیاست خارجیش همچین موضعی رو در پیش گرفته؟
به نظر من فرانسوی ها خیلی براشون مسائل ایران مهمه، و میدونید که الان مسائل اقتصادی هم که داشتن، به خصوص از نظر مونتاژ اتومبیل های رنو، سیتروئن و اینها که داشتند، الان حداقل یه دو سالی هست که یا بیشتر همچنان بسته مونده، بلا تکلیف مونده، و فرانسوی ها همیشه روی ایران چشمانداز خیلی مثبتی داشتن، اما با این تحریم هایی که شده نتونستن کاری در سالهای اخیر انجام بدن. به هر حال گفته های فابیوس در مورد مسائلی که پیش اومد یه مقدار باعث توقف مذاکرات شده، اما اون چه که نشون میده روزنامه های فرانسه و افکار عمومی در فرانسه هم به نوعی به این گفته ها به صورت مثبت نگاه کردن، یعنی فرانسه خواهان تضمین هایی در متن توافق ابتدایی شده برای چند نکته، همونطور که اشاره کردم اون راکتور آب سنگین عراق که البته آمریکایی‌ها گفتن تا 6 ماه آینده آماده نمیشه، اما فرانسوی‌ها روی این مسئله پافشاری کردن، و به ویژه آقای فابیوس تا اندازه‌ای گفته که باید نگرانی‌های دولت اسرائیل رو هم به طور جدی حساب کرد، و بعدم به سفر رسمی آقای فرانسوا اولاند اشاره کرده که تا 10 روز دیگه انجام میشه یک سفر رسمی به اسرائیل، و باز هم تأکید کرده در همین رادیوی فرانس انتر که فرانسه در نگرانی های اسرائیل شریکه.
رسانه های ایران روز یک شنبه پس از مشخص شدن بی نتیجه موندن مذاکرات و نقش فرانسه حملات تندی متوجه سیاست خارجی فرانسه کردن. فکر میکنه در ادامه این وضعیت اگر سرانجام روزی به یک توافق برسه در آینده بر روی سرمایه گذاری های احتمالی فرانسه و رابطه ایران و فرانسه این مواضع اخیر پاریس سایه نیفکنه؟
چرا، من فکر میکنم که به هر حال در آینده روابط ایران و فرانسه اگر این مسائل تحریم ها رفع بشه و مسائل به هر حال پرونده هستی به نوعی به توافق برسه مشکلاتی پیدا میشه، اما اون چی که مسلمه اینه که در ایران هم خیلی ها هستن که خواهان از سر گرفتن دوباره روابط اقتصادی به ویژه در مورد همین مسئله اتومبیل سازی با فرانسه هستن. هنوز معلوم نیست که در آینده چه خواهد شد، به خاطر اینکه هنوز سیاست آینده فرانسه در مورد ایران روشن نیست.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل فرانسه در پاریس. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
آقای وزیر امور خارجه فرانسه که از اسرائیل دفاع میکنه، مگه نمیدونه اسرائیل خودش کلاک هسته‌ای داره؟ خود اسرائیل حمله میکنه به فلسطینیا، سرزمین اونا رو اشغال میکنه و اونها رو میکشه یا زندانی میکنه. چطور هست که آقای فابیوس نمیدونه که اسرائیل بمب هسته‌ای داره و این همه خطر داره؟ ایران که نداره و این همه باید و نباید به ایران میکنه؟ ایران که اصلا بمب نداره اینجوری ایران رو میکوبه؟ من فکر میکنم که ما نباید اینجوری مذاکره ادامه بدیم.
آقای رهبر، خواهش میکنم با یه شجاعت جام زهر رو سر بکشین و دست از این کاراتون بردارین. واقعا با داشتن به قول اینا آب سنگین عراق و کیک های زرد دیگه تمام دنیا میدونن که شما دارین دروغ میگین و پنهانکاری میکنین. شما از اول تا به امروز به مردم ایران دروغ ها گفتین، به جامعه بشری دروغ ها گفتین، به دنیا دروغ ها گفتین، کسی به شما اعتماد نداره. بنابراین جام زهر رو نوش جان کنیم و مردم رو از این همه تحریم و بدبختی نجات بدین.
من شهر کرد تماس میگیرم. ما میخواییم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. این فرانسه چی کار است؟ ما میخواییم بگیم از فرانسه خوشمون نمیاد، کی باید ببینیم؟
من خوشحالم که فرانسه جلو به اینا گرفته، چون اینا خدا وکیلی به یه راهی میخوان بمب اتم درست کنن، حالا به طریق راکتور آب سنگین عراق باشه، به طریق دیگه‌ای باشه. اگه اینا میخواستن واقعا آشتی کنن با جامعه جهانی، بابا جونم ما اون روز سالا این کار کردیم، حالا دیگه نمیخوایم بکنیم. حالا هر جی که شما میگین ما میبندیم، هر جی که شما گفتین دست برمیداریم. ولی اینا نه، اینا خودشون میدونن که باید یه طوری رسی آب این کشورها رو بزنن و به اون چیزی که خودشون میخوان برسن. پس ما ملت ایران، من یه ایرانی هم، من هم زن دارم، 8-9 تا بچه دارم، من هم به عنوان ایرانی و از طرف خانواده خودم از این آقایانی که اومدن میخوام که حتما اینا صرف پاش بایستن تا تمام جاهایی که حساس هست تعطیل کنن و درشو ببندن و تخته کنن و غنیسازی هم نذارن دیگه ادامه داشته باشه تا اینا سر جاشون بشینن و ما ملت ایران هم راحت بشیم.
میخواستم بگم ضرب در مورد برنامه هستی ایران فقط بهانه بیش نیست. فردا این برنامه تموم شه، برنامه حقوق بشر و چیزایی از این سبیل میارم بسره. میخواستم بگم ملت ایران پشت نظامشون هستن تا آخرین قطره خونشون از این ملت، از این حقوقشون دفاع میکنن و باعث تهدیدهای غرب اسرائیل نمیشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با رشه حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90، زمانی که برای دیدار با دوستانش از اصفهان به مشهد رفته بود، با هجوم ماموران به منزل دوستش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. انیسا دهقانی پس از بازجویی به زندان تحت نظر اداره اطلاعات شهر مشهد انتقال یافت. این شهروند بهایی پس از مدتی تحمل زندان و بازداشت با سپردن وثیقه از زندان مشهد موقتاً آزاد شد. پرونده ی اتهامات خانم دهقانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد بررسی شد. انیسا دهقانی به اتهام تبلیغ آیین بهائیت، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهائی محاکمه و به 1.5 سال زندان محکوم شد. پس از صدور حکم دادگاه بدوی، این شهروند بهائی اهل اصفهان به حکم آن دادگاه اعتراض کرد و حکم محکومیت او در دادگاه تجدید نظرخواهی به تحمل 6 ماه زندان تقلیل یافت. خانم دهقانی در آبان ماه سال 92 نامه اجرای حکم خود را دریافت کرد و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود راهی شهر مشهد شد. انیسا دهقانی، شهروند بهایی اهل اصفهان، پس از معرفی خود به زندان وکیل آباد مشهد برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته است.